بیست آبان 99 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. آیه 127 سوره اعراف. آیه شریفه در واقع اخبار است از انکار قوم فرعون که اشراف و رؤسای قوم فرعون بر فرعون زبان اعتراض گشودند که چرا موسی را ترک کردی؟ موسی را رها کرده ای و همچنین قوم موسی را تا در زمین فساد کنند علی حد تعبیر اونا. خب چرا بر فرعون انکار کردند این مطلب را؟ با اینکه اینا عبادت فرعون رو می کردند، عبد فرعون بودند. خب وقتی کسی عبد دیگری باشد زبان اعتراض نباید داشته باشد. به خاطر اینکه اینا به فرعون اعتراض کردند که این رفتار تو که موسی را آزاد گذاشته ای، این خلاف عادت پادشاهان در پادشاهانی که قدرت دارند نمیگذارند که مخالفشون نفس بکشند. و تو چجور با این که صاحب قدرت هستی موسی و بنی اسرائیل رو رها کردی که اونا مخالفت تو رو بکنند و در مملکت تو دو قطبی، دو دستگی ایجاد کنند؟ یه عده بشن بنی اسرائیل برن دنبال موسی، یه عده بشن قبطی برن دنبال فرعون. چرا داری تحمل میکنی موسی را؟ اعتراض دارن به فرعون. خب چرا فرعون مسامحه میکرد و تحمل میکرد؟ این دیگه لطف خدا بود که خداوند جوری مقدر کرده بود که از موسی دفاع بکند و اینا آزاری به موسی نرسانند. لذا این تقدیر الهی که فرعون با موسی برخورد شدیدی نداشت موجب اعتراض اطرافیان فرعون شد و به فرعون زبان اعتراض گشودن. این آیه بیان این اعتراض است. می‌فرماید که آیه رو مرور می‌کنیم. می‌فرماید و قال الملأ من قوم فرعون، وابش واو عاطفه است، عطف به آیه 123. قال فرعون آمنتم بهی قبل ان آذن لکم. خب این آیه عطف به اونه، میگه فرعون اینا گفت به سحره، حالا سحره رو که مجازات کرد اطرافیان اعتراض میکنن، قال الملأ من قوم فرعون، یعنی اشراف، رؤسا، اعیان، دانه درشتان، وزرا، وکلا، مجلس مشورتی فرعون، اینا اعتراض کردن از قوم فرعون. مجلسش مهم نیست. مطلب جدید آیا هست یا بازگشت به یه مطلب قبلی دارد؟ این چون دارد یه قصه ای رو تعریف میکند، بنابراین وابش رو شما میتونید که عطف بگیرید. قال فرعون آمنتم، بعد اینکه فرعون اینو گفت، و قال الملأ، حالا تو اون مجلس باشد یا بعد اون مجلس، اون مهم نیست. قال الملأ من قوم فرعون، چه گفتن؟ مقول قولشون اینه: اتذر موسا، همزه همزه استفهامه، استفهام استفهام انکاره، دارن موسا، دارن فرعون رو اقراء میکنند به اینکه موسا رو بکش و کار رو تمام کن، و بر موسا، بر فرعون دارن انکار میکنن که چرا داری تحمل میکنی اینا را، و با کندی با اینا برخورد میکنی. سلام، تو باید برخوردت با اینا شدید باشد. تذرو فعل مضارع و فاعلش، فاعلش ضمیر مستتر انت، خطاب به فرعونه. به فرعون میگن تذرو یعنی تترک. 127 تترک ذره خب، وزره شایدم وزر تذرو، آیا تو ترک میکنی، رها کرده ای، رها میکنی یعنی ول کردی، ترک کرده ای، واگذار کرده ای، رها کرده ای. اتذر موسا، موسا میشه مفعول به تذر، آیا تو موسا را و قومه و قوم موسا را رها کرده ای، بنی اسرائیل را که تابع موسا شده اند و موسا را رها کرده ای؟ خب رهاشون کردی که چه کنند؟ لیفسدو فی الارض، لام لام تعلیله. خب لام تعلیل مبالغه در انکاره، میگه لیفسدو فی الارض، رها کرده اینا را تا اینا چی کار بکنند؟ افساد در زمین بکنند. یفسدو فعل مضارع منصوب به ان مضمره بعد لام تعلیل. خب مراد به افساد در زمین اینجا چیست؟ مراد خواندن خلق است به مخالفت فرعون در عبادت فرعون، چون موسا علنی چه میکرد؟ علنی با این که فرعون ادعای ربوبیت دارد مخالفت میکرد دیگه، و مردم رو میخوند به توحید. بنابراین این میشد مخالفت با فرعون در عبادت فرعون و طاعت از فرعون. و موسی اعتقادات قبطیان و فرعونیان را جاهلانه میپنداشت گفت این حرفایی که شما میزنید این اعتقاد، چون فرعونیان دینشون قبطی ها چه بود؟ بت پرستی بود. موسی دعوت به توحید میکرد ولذا بت پرستی را جاهلانه میدانست. خیلی خوب، وقتی هم با فرعون مخالفت میکنند هم با دین فرعونیان که بت پرستی بوده است اینا اعتراض میکنند به فرعون که وقتی با تو اینجور برخورد میکند چجوری که این بالمعال منجر خواهد شد به این که حکومت فرعون از بین برود، چجوری تو تحمل میکنی؟ و اینا دارن فساد میکنن، یعنی فساد به معنای این که دارن تخریب آیین و حکومت فرعون و ربوبیت فرعون را دارد موسی میکنه و اونایی که به موسی ایمان دارن. بنابراین به فرعون اعتراض میکنن اینو رهاش کردی تا این اینجور بر علیه تو فعالیت کند؟ خب فل ارض لیفسدو فل ارض، به تعبیر ملأ از قوم فرعون موسی دارد فساد در زمین میکند، یعنی بر علیه آیین قبطیان و فرعونیان و بر علیه شخص فرعون دارد کار میکند. خب فل ارض اینجا الف لامش الف لام عهده، موسی که در تمام زمین این حرکات را انجام نمیداد، در مصر این کار را داشت میکرد و در نتیجه مراد به ارض اینجا میشود مملکت بفرمایید فرعون که مصر باشد. خب بعد میگن اینا دارن در زمین فساد میکنن که معنای فساد رو گفتیم به نظر این فرعونیان چیست. باز تو جمله بعد واو رو میتوانید که واو چه بگیرید؟ تفسیر بگیرید، یعنی تفسیر از فساد. لیفسدو فی الارض، افساد در زمین مقصود چیست؟ و یزرک و آلهتک، مقصود این است 127 سوره اعراف، مقصود این است که یزرک، خب یزرک واو رو عطفا میتونید بگیرید و وقت معطوفه به لیفسدو، اینا در زمین فساد میکنن و یزرک یعنی یتروک که، یعنی تو رو واگذاشتن، رهات کردن، دیگه تو رو قبول ندارن، کاری با تو ندارن، عبادت و طاعت تو رو نمیکنن، خارج شدن از اطاعت تو، رهات کردن. یزرک و آلهتک، خب آلهته که عطف به ضمیر کافه، خود توی فرعون رو رها کردند، خدای تو را هم رها کردند. خب خدای تو را رها کرده اند، معلوم میشد که فرعون هم ادعای الوهیت دارد، هم علاوه بر ادعای الوهیت خودش هم آلهه دارد، چون میگن آلهه یه تو رو رها کرده، یعنی خودش هم معتقده به یه رب است، به یه اله است.
اله هم قبول داره، یه الهی هست،
خب همین میخوام ببینیم. پس فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلا، کم برمیگردد به مصریا، من رب و مدبر امور شما مصریانم. و یا تو سوره قصص آیه 38 میگه و ما علمت لکم من اله غیری. این ادعا چیست؟ میگم این ادعای ربوبیت است. ادعای ربوبیت است برای قوم خودش قبطیان و نفی میکند این که الهه دیگری وجود داشته باشد که تدبیر امور قبطیان به ید او باشد. چنانچه عقاید بت پرستان همین است. ببینید بت پرستی خدا را منکر نیست، بت پرستان خدا را قبول دارد، ولذا مشرکین قریش هم الله را قبول داشتن به خالقیت. میگه اگر ازشون بپرسی که چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده است، میگن الله. پس بت پرستی خدا را به عنوان خالق قبول دارد، لکن برای هر صنفی از خلائق یا برای هر صنفی از حوادث یه رب جداگانه قائل است. ببینید خلائق میگه خدای آسمان، خدای زمین، خدای باد، خدای طوفان، خدای دریا، خدای ساحل. برای هر یکی از خلائق یه رب قائل است. برای حوادث هم همینجور، خدای سیل، خدای زلزله، خدای هر حادثه‌ای که شما در نظر بگیرید، برای اونا خدا قائل است. بنابراین فرعون ادعایی که داشت این بود که ربوبیت مصر به من واگذار شده است، نه اینکه من خالقم. خالق سر جای خودش هست، ربوبیت مصر و قبطیان بر عهده من است و بت پرستا ربهای دیگر، الهه های دیگر رو هم به همین عنوان ستایش و پرستش می کردن. مثلا ببینید پرستش، خب هر کسی خدایی رو پرستش می کرد که با کار خودش مربوط می شد. مثلا فرض کنید اگر یه عده‌ای ساکن بودن در ساحل دریا، خدای دریا را عبادت می‌کردن که خدای دریا روزی اونا را از دریا وسیع کند، دریا طوفانی نشد، ساکنین ساحل را دریا اذیت و آزار نکند. یعنی وقتی که بر اساس عقاید بت‌پرستی برای هر حادثه‌ای یا برای هر منطقه و خلقی یک خدا قائل می شدن، همون خدایی را که مربوطه به کارشون بود می رفتن همون را پرستش می کردن و برای اون خدام یه نماد درست می کردن و لذا به اون نماد که همون بت می شد احترام می کردند و او را مورد ستایش و پرستش قرار می دادند. فرعون ادعاش این بود که خدای مصر منم رب مصر منم. پس این انکار نمی کند که در عالم خدای دیگری وجود داشته باشد که خود فرعونم او را بپرستد. این موجب می شد که فرعون انکار کند که الهه دیگری برای مصر نیست. خدای مصر، رب مصر مدعی بود من فرعونم، لکن الهه های دیگری هم وجود دارد و بت پرستا اون الهه ها را هم مورد ستایش و پرستش قرار می دادن. با همه این حرفا منکر این که مخلوق خدا هم بوده اند نیستند، چون بت پرستا خدایی که جهان آفرینش را آفریده قبول دارن، اما ربوبیت را قبول ندارن. میگن آفرید و اداره عالم را واگذار کرد به این رب النوعها، و این رب النوعها دارن هر کسی تدبیر امور نوع خودش را بر عهده دارد. تدبیر امور مصر، رب النوع مصر فرعون گفت منم، انا ربکم الاعلا، و میگفت ما علمت لکم من اله غیری، یا میگفت و هذه الانهار تجری من تحتی ما شاء الله. بله، اینا تجری جریان پیدا میکند من تحتی. یه ببینید تحت چه بوده است. خب کی خونده؟ بله، خب ظاهرا حلش کردیم که خودش هم خدا دارد، شواهدی هم برش هست. نه نه، مطلقا ولو قولی داریم بر این که او بفرمایید که نه نه، این حرف امام فخر رازی است. فخر رازی در تفسیر کبیر میگه فرعون اصلا دهری بوده است و خودش را هم خدا میدانسته، از خدای یعنی خدایی برای عالم هستی قبول نداشته است. این حرف فخر رازی است، هیچ دلیلی برش نیست. نه ببینید، در مصر باستان چیز بوده است، بت پرستی بوده است و معبدهای بت پرستان دائره رایج بوده است. توجه می‌فرمایید؟ چرا؟ 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 شما نه، در مصر بت پرستی اعتقادشون قبطیا وثنیت است. وثنیت وثن بت صنم، بت پرست بودن و بت می‌پرستیدن. منتها سیستم بت پرستی این است که خدای عالم هستی را قبول دارن به عنوان خالق، لکن رب النوع قائلن برای خلائق و حوادث، و این رب النوع ها را براش نماد درست میکردن و اون نمادها میشد همون بت، و اون نماد رو مورد ستایش و پرستش قرار میدادن که رب النوع اون حادثه یا رب النوع اون منطقه از خلقت اونا رو کمک کنند. توجه فرمودید؟ اون وقت فرعون مدعی بود من رب النوع مصرم، الهه مصرم، تدبیر امور مصر به من واگذار شده است. خودش رو خدایگان می دانست. خودش رو چه می دانست؟ خودش را نه رب الارباب، خودش را نماینده خدا می دانست که واگذار شده است امور مصر به ایشون. یعنی خودش را بله چه می دانست؟ ذل الله می دانست. حالا دیگه تعبیره به تعبیری شما نکنم، ذل الله خودشو می دانست که واگذار شده من نماینده خدا هستم که امور مصر به من واگذار شده است. پس من رب النوع مصرم، الهه مصرم. خب این الهه مصر خودش رو دانستن، این تنافی ندارد که خودش هم خدا رو بپرستد. از یه طرف رب است، الهه هست برای مصر، از اون طرف خودش اقرار دارد به الوهیت، لکن بت پرسته، بت میپرسته، توجه میفرمایید، و اون بت را سجده میکند و میپرستد و میخواند، لذا تنافی با هم ندارد. پس اینا میگن موسی و بنی اسرائیل تابعین موسی در زمین دارن فساد میکنن، تو را رها کردن، خدایگان تو را هم رها کردن، معبود تو را، بت‌پرستی را هم رها کردن، چون دعوت موسی به توحیده. فرعون خب تحریکش کردن، فرعون جواب داد من رها نکردم اینا را، من براشون برنامه دارم. قال، یعنی قال فرعون، سنقتل ابناءهم، همون عذاب سابقی که نسبت به فرعون، نسبت به بنی اسرائیل جعل کرده بود قبل تولد موسی، که او خواب و دید و کذا، گفت خیلی خوب پسراشونو بکشیم، دختراشونو زنده بگذاریم تا موسی به دنیا نیاد و کشته بشود، دوباره حکم کرد به همون عذاب سابق، گفت سنقتل ابناءهم. خب سنقتل سینش که یعنی به زودی دیگه، به زودی، نقتل به تشدید روی تا، یعنی با تسقیل بخونید، با تشدید، تشدیدش دال بر مبالغه هست و تکسیر. خب البته بعضی هم بدون تشدید خوندن، اهل حجاز، نافع، ابن کثیر، ابو جعفر خونده اند سنقتلو بدون تشدید، ما به زودی میکشیم، بدون تشدید باشد، به تخفیف، تکثیر دیگه درش نیست، میتوند تقلیل باشد، میتواند تکثیر، یعنی یه تعدادی ازشون میکشیم. اما سنقتل با تشدید مبالغه در تکثیره، یعنی تمام سنقتل ابناءهم، ذکور اینها را من خواهم کشت. خیلی خوب، ذکورشون را خواهم کشت، وقتی که ذکور قومی کشته بشود، این تهدید به قتل فرزندان اونهاست. خب چرا دارد تهدید میکند؟ میگه سنقتل ابناءهم، بنی اسرائیل که باش کاری نکرده بودند، که موسی از راه رسیده است و علم مخالفت برداشته است. خب بنی اسرائیل خیش و قوما موسان، ولی بنی اسرائیل که کاری با فرعون نکردن که، ولی دارد تهدید میکند بنی اسرائیل را، سنقتل و اصلا کاری با موسی ندارد، ولی میگه قوم موسی را، پسراشون را، ذکورشون را ما به زودی خواهیم کشت. خب عرض من همین است، چرا با موسی کاری ندارند و رفت سر بنی اسرائیل، در حالی که بنی اسرائیل علم مخالفت با فرعون رو بلند نکردند، موسی بلند کرد، یعنی عامل اصلی را رها کرده رفته سر چه بفرمایید عوامل بعدی. چرا این تهدیده؟ به خاطر اینکه بعد اون داستان سحره بنی اسرائیل فوق‌العاده نسبت به موسی چه پیدا کردن؟ گرایش پیدا کردن. به خاطر اینکه این گرایش رو از بین ببرد دارد تهدیدشون میکنن که به زودی کسانی را که تابع موسی شده باشند ما مردانشون را خواهیم کشت. این تهدید موجب میشد که ضعفه از بنی اسرائیل، خودباختگان از بنی اسرائیل بترسن، نرن پشت موسی. در جو فرمودی اونا رو کرد. بله. نه. با سحره تهدیدش عملی کرد. رسیدیم الان اشراف قومش میگن خب سحره رو ترتیبشون رو دادی، بیا سر موسی و قوم موسی. میاد ولی بازم کاری به موسی نداره، قوم موسی رو دارد تهدید میکنه. ببینید نمیگد من موسی و هارون رو میگیرم فلان و فلانشون میکنم، نسبت به موسی و هارون هیچ برخوردی نداره. دقت میفرمایید چه جور موسی و هارون رفتن در حاشیه امن، تعرضی به اونا نداره، ولی بنی اسرائیل را تهدید میکنه، میگه سنقتلو، سنقتلو تهدید دیگه، در آینده من ذکور اینا را خواهم کشت. چرا تهدید دارد میکند؟ تا اینا از این تهدید بترسن، نرن پشت سر موسی، به موسی ایمان نیارن، هماهنگ با موسی نشوند. و نستحی نساءهم، زناشون رو زنده نگه میداری. خب پر واضح هست مردان رو که بکشن زنها را زنده نگه میدارن به جهت چیست؟ کارگر و کارگری و خدمت به قبطیان و مصریان است. لا محاله وقتی مردان قومی از بین بروند و زنانشون به تنهایی زنده بمانند، دیگه اون قوم نمیتوند زاد و ولد داشته باشد و او زنانم لا محاله کشیده میشوند به چی؟ به فحشا. توجه فرمودید؟ و نستحی نساءها. خب البته این همون کاری بود که فرعون قبلنم با این قوم کرده بود تو داستان ولادت موسی. این تکرار تهدید میکند که همون عذاب قبلی را، همون حکم قبلی که نسبت به بنی اسرائیل کرده بودم، همونو مجددن به اجرا میگذارم. بعد به خاطری که رفع نگرانی اطرافیان خودش رو بکند، که اونا میبینن الان پایه های حکومت فرعون دارد سست میشد، میگد و انا فوقهم قاهرون. میگه نترسی، چرا اینقدر شما به ترس و لرز افتاده اید ای ملع من قومی؟ نترسی و انا فوقهم قاهرون. این اظهار قوت است، اظهار قاهریت است، اظهار سلطه و حکومت است. اینو دارد میگد برای همون اطرافیانش، که اون اطرافیان دلهورشون، اضطرابشون، نگرانیشون برطرف بشد و یک آرامشی خاطری پیدا کنن. میگد این حرفا که شما میزنید درست نیست، پایه های حکومت من سست نیست، ما بر این بنی اسرائیل سلطه داریم، حکومت داریم، اونا عبد ما هستند، بنابراین وحشتی ما از اونا نداریم، به واسطه سلطه و قدرت و قاهریت و غلبه‌ای که نسبت به اونها داریم. بله؟ به حسب ظاهر اراده الهی به این تعلق گرفته است که موسی برد در یه حاشیه امن، چون نه تو داست هیچ به بابا موسی عکس العمل نشون نمیده. حالا چرا به موسی عکس العمل نشون نمیده؟ واقعا ببینید، چون بزرگش کرده، ممکنه نسبت به او عاطفه دارد، ممکنه نسبت نمیدونیم چون اراده الهی تعلق گرفته است که پیشوای این قیام که موساست و برادرش هارون، پیشوای این قیام در یه حاشیه امن باشد، یعنی هیچ تعرضی نسبت به اون نشد. چرا دیگه؟ چراشو نمیدونیم، این اراده الهی است. ولذا سحره رو میکشن، بنی اسرائیل رو تهدید میکنن، ترجمه میکنید با موسی کاری ند، در حالی که پیشوای قیام بر علیه او موسی است. ولذا قال الملأ من قوم موسی، من قوم فرعون، اتذر موسی. اونا اول گفتن موسی رو ولش کرده، یعنی موسی رو بگیر سرش رو زیر آب کن، یالا خلاص میشد دیگه کار. توجه میکنید؟ مؤمن آل فرعون رو داریم که آمد و بهش گفت برو از اینجا.
نه نمیش
علا ای حال، بله این اراده الهی بر این که تو یک ابنا دارد، به اعتبار اینکه او طرفش نسا دارد، اون ابنا یعنی من ذکورشونو میکشم. توجه میفرمایید؟ حالا یعنی موالید ذکورشونو میکشم. خیلی خب، حالا اون موالید تا بیان به دنیا بیان، الان این مردا کار فرعونو میسازن. خب اینجا ظاهرا یعنی به قرینه نسا میشد بفرمایید چی؟ میشد این که مردانشون رو میکشن، ذکورشون رو. بخونید. تهدید به قتل کرده. خیلی خب، در هر صورت اجرای قتل موسی نشده، اگر تهدید به قتلم شده اگه بله بله رو فرمایش شما این بیست و شیشه قافل چی؟ اینم گفتم بله اینم گفتند آقا بله. او مدعی بوده است، در بعض نقل ها داریم که خودش رو فرزند خدا می دانسته است که امور بله بفرمایید که مصر به او واگذار شده است. اینا رو گفتن، اینا هیچ کدومش شما نمی توانید که دلیلی بر تاییدش بیارید. فرعون در بعض نقل ها دارد که البته عرض کردم قابل اثبات نیست، یدعی که ابن رب است و چون ابن رب است امور مصر به او واگذار شده. خب چه ربطی به قتل داره؟ خب موسی فرزند فرعون نبود، فرزند خوانده فرعون. بله نه اینا قابل تصدیق نیست. توجه می‌فرمایید؟ این مثل همون حرف فخر رازی است که میگه از هم فرعون قابل دهری بود، خدا را قبول نداشت، در حالی که اینجا تصریح دارد و یزرک و آلهتک. یه آله را دارن نسبت به فرعون میدن که فرعون اون آله را ستایش میکند، عبادت میکند. بنابراین فرعون نمیتوند دهری باشد، یه معبودی را ستایش میکند. حالا اون معبود چیست؟ علل قاعده اون معبود بته، چون خدایی یگانه را که نمیپرسته. الا یه حالن خدایی را می پرستید نه خدای یگانه را. ممکن است نه، تو روایات اونی که هست اینه که بعضی وقتا که کارش گیر می کرد می گفت خیلی خوب حالا بریم سراغ خدای موسی ببینیم خدای موسی کاری ازش میاد یا نه، و لذا از باب امتحان می آمد در خانه خدای موسی و خدای موسی رو می خواند، و الا خدای خودش بت بود. توجه میکنید؟ و بت می پرستید، ولی کار که گیر می کرد یه جاهایی می گفت خب این بت که ما هرچی گفتیم حل نکرد، حالا بگم یا الله ببینیم که خدای موسی راست کیه، او کاری ازش میاد یا نه. که تو روایات میگه وقتی که من رو صدا زد من چه کردم؟ دعوتش رو اجابت کردم. علیه حال تو این آیه نسبت به موسی تهدیدی نیست، اما نسبت به بنی اسرائیل که پیروان موسی هستند تهدید وجود دارد. حالا تا جواب موسی آیه بعد به این تهدید انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. چرا؟
برای اینکه خیلی خدا موحد بوده، یه قوا بره نه یه کلمه که مثلا طرف یه
خدا میگه اشتباه هم اگه منو بخوانی من جواب تو
نه اشتباه
کلامه باور که نداشت لیکن خدا کرمش اینقدر است اشتباه هم که او را بخوانی خدا جواب میده. خدا تو روایات اینو میخواد بگی، میخواد بگی بزرگی خدا مثل اون روایت ظاهرن. بله نه ببینید دوباره شما اینو میگی بله باور ندارد فرمایشتون به صحیحه، لیکن او کسی که در این صمد خوانده شده است بزرگه، ولو به خطا کسی او رو بخواند بزرگیش اقتضا میکند که حاجتش رو بده. این رو میخواد بگه. ببینید مثل این که میگد که میگد اگر او روایت که میگه روز قیامت یکی آوردن خدا حکم کرد ببرینش جهنم. نه این سند روایته، سندم دارد روایته، این اتفاقا گفت ببرینش جهنم، بردنش به طرف جهنم فرشتگان عذاب. همینجور که میرفت یه دوبار پشت سرش رو نگاه کرد، خدا گفت اینو بیارینش بینم. برای چی هی نگاه میکنه پشت سرش؟ اجازه بده میشه آوردنش. گفت چرا پشت سرت نگاه میکنی؟ گفت من حکممو قبول نداری، اعتراض داری به جهنمت؟ گفت نه هیچ اعتراضی ندارم، جهنمم حق من است، اما من در دنیا گمان نمی کردم که توی خدا مرا به جهنم ببری، من به تو رجاء عفو و بخشش داشتم. خدا بهش میگه تو در دنیا به من امید داشتی که من تو رو ببخشم؟ میگه بله. خدا میگه ببرنش تو بهشت. بعد که میبرنش خود خدا تو روایتش داره که قسم میخورد والله دروغ گفت و در دنیا آنی امید عفو بخشش منو نداشت. ببین قسم میخورد صبر کن، ولی میگه همین که پیش من اظهار کرد که خدای من به تو امید دارم، من عفوش کردم.